أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت و علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یکی از مسائلی که باید سالک الالله به اون توجه داشته باشد و جزء صراط مستقیم اوست، مسئله محاسبه و مراقبه است. محاسبه به معنای حساب کردن کارهاست، مراقبه به معنای این است که انسان مراقب باشد به طرف ضرر، به طرف انحراف، به طرف کارهای بیجا نرود. همانطوری که در هفته های گذشته عرض شد، راه رسیدن به خدا رو اگر چه 100% معنوی است، ولی تشبیه به راه و صراط و یا در بعضی از آیات به سبیل کردند و این بهترین تشبیهی است که به ما مردم ملکی از ملکوت اطلاع دادند. ممکن است کسی در خانه نشسته باشد ولی با سرعت به طرف حقایق حرکت کند و یا یکی با سرعت به طرف جایی از عالم ملک پرواز کند، اما قدمی به طرف معنویات و ملکوت بر ندارد. این مطلب اونقدر واضح است که احتیاج به توضیح ندارد. در قرآن مجید که بهترین و ظاهرترینش در سوره حمد است، حدود 40 نام از صراط مستقیم برده شده و از سبیل هم مکرر اسم برده شده و همه‌اش منظور این است که انسان دلش و قلبش باید به یک راهی حرکت کند. این راه گاهی صراط مستقیم است و گاهی صراط‌های مختلف و یا سبل مختلف است که هیچ کدام انسان رو به مقصد نمی رساند. در راه راست که انسان حرکت می کند باید محاسبه و مراقبه داشته باشد. برگردیم به همون صراط ملکی که یک راننده در راه دارد حرکت می کند، باید دقیقا و در هر لحظه مواظب محاسباتش و مراقبت داشته باشد. اگر لحظه‌ای گاهی اتفاق افتاده محاسبه نکند یا مراقبت نکند، از جاده منحرف شده و یا تصادف می کند. شب و روز انسان باید دارای محاسبه باشد. حتی وقتی میخوابد و 100% غافل است، قبل از خواب و بعد از خواب و مدت خوابش باید تحت محاسبه و مراقبت شدید باشد. کی بخوابم، چه مدت بخوابم، چگونه بخوابم و چگونه از خواب بیدار شوم. اینها رو در مستحبات اسلامی بیان کردند و سالک الالله که ما هم زیاد مقیدیم در حتی همین برداشت هایی که از آیات شریفه تزکیه نفس نوشته ایم، کلمه سالک الالله را زیاد تکرار کرده ایم. هر کس از خواب غفلت بیدار شد و 100% یقظه برایش حاصل شد، از همون لحظه سالک الالله هست. سالک به معنای کسی که راهی رو انتخاب کرده و می رود. الالله هم که معلوم است به سوی خدا می رود. هممون باید به سوی خدا برویم. کلمه انا لله مقدمه انا الیه راجعون است. چون مال خدا هستیم، ملک خدا هستیم، از خدا هستیم. هر چیزی در عالم ملک هم اینطوره که اگر مال محلی بود به همون محلش باید برگردد. شما میبینید خاک رو روی آسمان پرتاب میکنید، برمیگردد به زمین، چون محلش زمین است. ولی دود و آتش و حرارت به طرف بالا میرود. ما اگر مال خدا باشیم و سنخیت روحی در حد مخلوق با خدا بخواهیم پیدا کنیم، باید به سوی او حرکت کنیم که انا الیه راجعون. بنابراین از لحظه که مکلف می شویم و یا به یک معنا از لحظه‌ای که متولد می شویم و همه چی را از ما گرفتند تا جایی که خدای تعالی در قرآن می فرماید که وقتی متولد شدید لا تعلمون شیئا، اونقدر حافظتون رو از دست داده بودید، اونقدر فراموشی بر شما مسلط شده بود که لا تعلمون شیئا، هیچی رو نمی دانستید، اصلا نمی دونستید کجا هستید، چه می دانید، چه یاد گرفتید و در گذشته چه به سرتون آمده. حالا عالم زر و عالم ارواح بماند، همین لحظه‌ای که تا یک ساعت قبل در اونجا بودید همون را هم فراموش کردید، در شکم مادر رو فراموش کردید که الان هم فراموش کردیم و هیچ چیز مثل این است که نمی دانیم. خدا شروع می کند با اون در راکهی که در ما قرار داده به تعلیم ما، به یاد گرفتن ما، و اسم این یاد گرفتن سیر است. حالا اگر هرچه یاد گرفتیم خدایی باشد و ما رو به خدا نزدیک کند، سیر الالله کرده ایم. اگر به شیطان نزدیک کند، سیر الشیطان نموده ایم. اگر به خوبی ها ما رو بکشاند، حتی قبل از تکلیف، سیر به سوی خوبی ها داشته ایم. اگر به طرف بدی ها ما رو بکشاند، سیر به طرف بدی ها نموده ایم. و به هر حال چون انسان در اون سن اعتقاداتش، ایمانش به خدا و عالم آخرت زیاد نیست، از این جهت به طرف بدیها تمایل پیدا می کند، صفات رذیله درش پیدا می شود و این منحصر به یه عده خاصی هم نیست، اکثر مردم بلکه کلیه مردم غیر از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، غیر از اونها همه به طرف صفات رذیله کشیده می شوند تا انسان به سن تکلیف می رسد. یعنی خدای تعالی بررسی کرده، خدای تعالی حکم فرموده، امر کرده که وقتی بچه به سن به اصطلاح تکلیف رسید، از اونجا می تواند خودش رو بسازد. تا به حال آزاد بود، ذروه و یلعب، بگذارید بازی کند، بگذارید کارهای معمولیش رو انجام بده. اما از این ساعت خدای تعالی او رو برای ملاقات خودش آماده کرده، برای این که حرکت اساسی کند، برای این که جدی وارد تزکیه نفس و سیر الالله بشود. از این جهت هممون در هر سنی که باشیم، از 15 سال در پسر و از 9 سال در دختر، آماده سیر الالله و سیر و سلوکیم. سیر و سلوک هم طبیعی هست، هم جدی و اختیاری. بعضی ها هستن که وقتی به سن تکلیف میرسند یا راه نمایانشون یا هوای نفسشون و یا کمک های شیطانی اونها رو وادار میکند به این که راه انحرافی بروند. پدر و مادر، تو تکلیف شدی، از حالا یه مقداری جدیتر درس مدرسه‌ات رو بخون و یه مقداری در بین مردم شجاع باش، از حق خودت دفاع کن. نمیگنم حقت چیه، باید مرد باشی، باید طرف منافعت بروی. منافع هم منافع مادی منظور است. اون چنون بر این فرزند، بر این عزیز جانشون اون چنون فشار میارن که از راه خدا منحرفش کنند، که امام علیه السلام فرمود کل مولودن یولد علی الفطره، هر متولد شده ای، هر بچه ای که متولد می شود روی فطرت اسلام متولد می شود، همونهایی که خدا بهش یاد داده، ائمه اطهار بهش در عالم ارواح تعلیم دادن، طبق همون حرکت می کند. کل مولودن یولد علی الفطره الا ان ابواه، پدرها توجه کنید، 50% گناهان معصیت کارهای از جوانها مربوط به پدر و مادر، اگر نگم 100%، الا ان ابواه یهودانه او یونسرانه. انسان شب با همسرش نزدیکی میکند، دارای فرزند میشد، خوشحال که بچه دار داره میشه، و وقتی هم که متولد شد تصمیم میگیرد. تصمیم، فکر نکنید که یهود و نصارا تصمیم میگیرن تنها که او رو یهودیش کنن. نخیر، من و شما هم ممکن است این کار رو بکنیم. تصمیم میگیرن، تصمیم ظاهری نه، تصمیم متعارف. همه مردم این کار رو دارن میکنن. رسم این کار باید بشه. از همون لحظات اول تولد فرزند، از همون لحظات شروع میکنن به بعضی از خرافات رو درباره بچه انجام دادن. اونچه که اسلام فرموده، که باز اونو شماها ممکن است خرافی بدانید، این است که از آن به گوش راست اقامه به گوش چپ. یه بچه‌ای که هنوز نمیفهمه از اذان و اقامه، اون هم عربی، چیزی درک نمیکنه، بزرگاش نمیفهمن اذان و اقامه رو، چطور این بچه اذان و اقامه به در گوشش باید گفته بشه؟ تو نمیفهمی، نه او. او تازه از دانشگاه بزرگ اهل بیت آمده. این تو هستی که یادت رفته معنی الله اکبر، معنی اشهد الله اله الا الله، معنی اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، معنی اشهد ان علیم ولی الله، و از همه مهمتر اینها که مربوط به اعتقادات بود. از همه مهمتر حی علی الصلاه. توی نماز همه چی هست. حی علی الفلاح. فلاح یعنی چه؟ همون رستگاری که قد افلح المؤمنون، همون رستگاری که در سوره شمس میگیم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، همون فلاح. فلاح همون هاییست که اولئک هم المفلحون، هر جمعی که کار خوب میکنند وارد بهشت میشوند. خدای تعالی میفرماید اینها رستگارند، مفلحند. به در گوش بچت بگو نه یک مرتبه، چهار مرتبه، چون هر دوتا گوش به یه جا اون چه میشنود منتهی میکند. چهار مرتبه، دو مرتبه در اذان، دو مرتبه در اقامه بگو حی علی الفلاح. ای بچه من، باید به طرف فلاح بروی، رستگاری بروی. حی علی خیر العمل، بهترین اعمال رو تو باید انجام بدی. بگردی ببینی کدوم عمل بهتر است، اون رو انجام بدی. همونجا اگر بچه زبان داشت میگفت اگر تو پدر بگذاری، اگر تو مادر بگذاری، اگر به من امر و نهی های بیجا نکنی، اگر منو به جاهای فساد نفرستی، اگر در کنار من نوار باز نکنی و منو بدبخت بکنی. من بهترین عمل رو در فطرتم خدای تعالی گذاشته که انتخاب کنم و با شتاب به طرفش برم، اما تو مانعم نشوی. این هاست، از همونجا شروع میشه. اما ما چی کار میکنیم؟ برای تولد فرزندمون یه عده مطرب، یه عده افراد معصیتکار توی اقوام که به همه خرافات آلوده هستن، حتی ریششون رو میتراشند و به خاطر تولد فرزند ما کراوات زدند و به خاطر فرزند ما، تولد فرزند ما، زنها با بیهجابی جمع شدن در یک مجلس و مانند اولاق میخورند و بعد هم نه شکر خدا میکنند و نه فرزند ما رو به عنوان این که این یک فرزند مؤمنی خواهد شد تبریک میکنند. اینه، از همونجا راه کج میشه، از همونجا بچه دیگه بزرگ که میشه هنوز اونها یادشه. شما نگید بچه توی گهواره چطور ممکن است بفهمد. یهودی ها اینو گفتن، کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چطور میتونه با ما بچه‌ای که توی گهواره است حرف بزنه؟ بچه‌های ما حرف نمیزنن ولی میفهمن، و مهم فهمیدنه، میفهمن. حالا به اینجا کاری نداریم، میایم جلو. مکلف شده، از اینجا سوار ماشینی شده که در راه راستی قرار گرفته. هفته گذشته گفتم راه راست معناش این نیست که پیچ و خم نداشته باشه. شما رو میبرن سر جاده قم، میگن اینجا راست میری میرسی به قم، حالا تو راه پیچ هم داره. گاهی میشه جاده رو گفتم قطع کردند، چه باید من بکنم در این راه و در این صراط؟ شیطان ها و شیطان سیرت ها تو این جاده کمین کردند تو رو پرتت کنند. به خدا قسم اونقدری که امروز در جاده رسیدن به خدا شیطان و شیطان سیرت وجود داره که میخواد شما رو پرت کنه از جاده، هیچ زمانی حتی زمانی که حسین ابن علی رو کشتن در اون زمان حتی این اندازه نبود. حواستون رو باید خیلی جمع کنید. درست یزید و شمر نیست، اما بدترش برای مردم مسلمان هست. میخوان اسلام رو از بین ببرن. بزرگش این است که مسلمان نباشد، کوچکش این است که تو مسلمان نباشی. بزرگش این است که ممالک اسلامی باید از بین بروند، کوچکش این است که پدر و مادر تو نمیخوان تو مسلمان باشی. چرا آقا؟ چرا شوهر نمیخواد زنش مسلمان باشه؟ گاهی زنها سوال میکنن آقا شوهرمون به ما میگه اگر میخوای با ما راه بری باید صورتت رو نگیری با مانتو و مثلا از این حرفا، اگر زمان قبلم بود که میگفت چارقتت هم باید برداری. من میگم مگر شوهر تو غیرت نداری؟ چرا با این شوهر بی غیرت تو ازدواج کرده ای؟ آخر حد چه باشه؟ هر بی غیرتی باشه دوست نداره که مردهای نامحرم با چشم شهوت به صورت آرایش کرده زنش نگاه کنند. یه بچه میگه پدرم میگه تو جلسه تزکیه نفس نرو. چرا؟ مگر ما اونهایی که اومدن اینجا بهشون چی گفتیم جز این که پدر و مادر رو احترام کنید، فرزندی هست، فرزندی باشید که پدر و مادر از وجودتون لذت ببره، هروئینی نشید، تریاکی نشید، سیگاری نشید، نمیدونم تا اونجایی که نباید بشید نشید. مگر غیر از این گفت این پدر و مادر را میگیرن بچه رو؟ نباید این کار رو بکنی. یکی از من سوال میکنه در یکی از شهرها که ما اینجا 5-6 نفر بیشتر نیستیم، راهمون دوره، یکی رو اینجا بفرستید. ما البته کوشش میکنیم تا جایی که اقلا 10 نفر مرد اونجا باشه یه نفر رو بفرستیم برای این که بهشون کمک‌های معنوی بکنند. اما برای 2-3 نفر راه دور، میگم به نزدیکترین شهری که شما براتون امکان داره برید. میگن بچه‌مون چیکار کنه؟ میگن راهمون دوره، پول نداریم. من در مقابل میدونید چی میگم؟ میگم تو کارمند، ما الان توی این رفقا از روزی که از شب عاشورای که مسئله 15 تا 25 تعهد صحبت شده، من زن سراغ دارم. این دارای 3 بچه کوچک، هم شوهر کارمند هم مادر کارمند، هر کاری این خانوم میکنه بچه‌هاش که نمیبره تو اداره. تو در 1 هفته 1 ساعت بکن، کار فشاریه. اینا میذارنش توی خونه همسایه، تو خونه مادرش، کارش میکنن بالاخره. خیلی هم داریم. چطور اونجا برای ماهی که امسال ظاهرا حقوق معلمین زیاد شده 130,000 تومان بهشون میدن، برای ماهی 130,000 تومان اگر به تو زن هم همین قدر بدن و مخصوص مردها باشه نباشه من نمیدونم، چطور برای ماهی 130,000 تومان هر روز زن دخت بچه ها میذاری این طرف اون طرف و میری برای زندگی ابدیت هفته 1 ساعت اونم روز جمعه بیکاری که بنا بوده به پارک بری؟ پاشو بیا اینجا ببینید شیطان رو خوب میخوام بشناسونم. شیطان رو خوب بشناسید. خدا رحمت کنه استاد من به من میگفت هر وقت شیطان رو خوب شناختی بدون که میخوای خدا شناس بشی. شیطان رو بشناسید. دوستانی داریم در همین جلسه الان صدای منو قطعا میشنوند که میگن یه هفته ما میان بچه رو نگه میداریم، یه هفته زنمون میاد بچه رو من نگه میدارم، یه وقت هم ما میایم او بچه رو نگه. به خدا قسم اگر میدونستید چه نفعی در همین جلسات، نه این جلسه ما، من ای کاش کارها رو میدادیم دست دوستانمون که بهتر انجام میدادن، اگر بدونید چه نفعی داره. از ابتدا میگفتید ما بچه نداشته باشیم بهتر از اینه که یه روزی مزاحممون اینطوری بشه. بچه طوری که کار مشکلی نیست. اول تکلیف از جلوتر ما او رو خرابش کردیم، از 7 سالگی گذاشتیمش توی مدرسه ای که هم تو این مدرسه ربایی هست هم آنفولانزایی هست هم مرضهای مصری خیلی بدی هست. ای کاش اینها بود، ای کاش همین ها بود. چون اینها میدونید چیکار میکنه؟ آنفولانزا یه مقداری چند روزی سرماخوردگی پیدا میکنه، بچه میفته تو خونه، بعدم خوب میشه و با بدن انسان رو از بین میبره. اما ما در جایی میذاریم این بچه‌مون رو چه تمام صفات رذیله رو یاد میکنه. شب میای خونه میگی که من این فوشی که تو داری به مادرتونم میدی من که به تو یاد ندادم، اصلا توی خونه فوش نبود. بچه ها خونه هاشون یاد گرفتن اومدن میگفتن این صفت رذیله رو تو از کجا آوردی؟ از مدرسه. معلممون در زمان اون ملعون بچه به من میگفت که ازش پرسیدم مدرسه میری؟ گفت بله. گفتم چی یاد گرفتی؟ گفت آرایش کردن. پسر؟ گفتم یعنی چی آرایش کردن؟ گفت این معلم ما زنه، اون ساعت استراحت که میخواد بره توی دفتر اونجا چند تا مرده میره اینجا یه آینه گذاشته آرایش میکنه بعد میره توی دفتر. گفت اینا رو ما یاد گرفتیم خیلی قشنگ. به مادرم هم گفت یاد میدم. چی میگید در مقابل این حرف؟ بچه ای رو پشت فرمون نشوندن، گذاشتنش تو ماشین. دیدید شما همتون همین نیروهای انتظامی در نشون میده بچه رو گذاشتن توی ماشین، ترمز دستیرم کشیدم میگن بچه کاری نمیتونه کنه. اون ترمز دستی دیده بود که باباش میده پایین را میفته ماشین، ترمز دستی زد پایین را افتاد، رفت تصادف کرد. که خوب مثالی است، همه چی رو یاد میگیره بچه از شما، در موقع خودش هم عمل میکنه، منتو از خطر آیندهش اطلاع نداره، از خطرش اطلاع نداره. حالا اگر میخوای بچت اول تکلیف رانندگی بکنه، سکر الالله بکنه، اقلا علائم راهنمایی و رانندگی رو باید یادش بدی، اقلا خطرات رو بهش بگی که سر سراحی که رسیدی اونجا ترمز کن، ماشینا وقتی همه عبور کردن دیگه ماشینی دو طرف نبود، بعد حرکت کن. اقل نشینه نباید این کارو بکنید. باید محاسبه و مراقبت رو 100% هم خودتون هم فرزندانتون رعایت کنید. محاسبه چیه؟ البته روایت داره که لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مره، از ما خاندان نیست، این دیگه مسلمان هم نیست، اینو ولش کنید، کسی که در شبانه روز یک مرتبه محاسبه نفس خودش رو نکنه، لیس من نامیگه. تو ماشینت پارک کردی توی پارکینگ خونت، روزی یه دفعه برای یه سری بزن لاستیکش موش نخورده باشه، نمیدونم یه جای سوراخ نشده باشه، بنزیناش ریخته شده باشه، روزی یه دفعه. اگر این کار نکنی از ما نیستی، یعنی عاقل نیستی، یعنی آدم درستی نیستی. اگر بد شده خراب شده درستش کن، فردا ممکنه مسافرتی برات پیش بیاد، یه وقت از خواب غفلت بیدار شدی، یک دردی بالات فشار آورد، خواستی نصف شب بری بیمارستان، ماشین ده مواظب باش، هم بنزین داشته باشه، همه چیزش مرتب باشه که تا نشستی و استارت زدی را بیفت. من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مره این عمل سوء، اگر کار بد کرده باشه، ماشینش خراب باشه، درستش کن. استغفار یعنی درست کردن، و اگرم خوبه که خوب. اما سالک الالله چیه؟ میشه بگه آقا ما در شب دارید سرعت دارید میرید به طرف مثلا فرض کنید مشهد، بگید ما شبانه روز یک دفعه سری به بنزینش، به حرکتش، به سرعتش میزنیم؟ میشه؟ نه این نیست، این باید هر لحظه در شبانه روز یک دفعه مواظبش هستیم که سر پیچ مستقیم نره. این محاسبه و مراقبه، اینو در کتاب هام ننوشتن، من اینو بهتون عرض میکنم یاد بگیرید، لحظه به لحظه باید محاسبه و مراقبه داشته باشید. اینجا من نشستم، این نشستن من چه فایده بر آیندم داره، چه ضررهایی الان متوجه من میشه، چه مسائلی رو ممکنه من یاد بگیرم، همش حساب داشته باشه، لحظه به لحظه باید حساب کنید. یعنی پشت فرمون جاده‌ای که ببینید، جاده رو من اینجوری توصیف میکنم و دقیقا طبق آیات شریفه قرآن، راه راسته، شما همین راه رو بگیری میرسی به مقصد، اما پیچ داره. راه رو بعضی دشمنهای اسلام قطع کردن، از کنار گذر باید بری. دو، سوم این که افرادی، حالا ما فرض میکنیم یک نفر، اما یکی بس، یه فردی پیش خدا قسم خورده که همه اینها رو من از تو جاده پرتشون میکنم، لأغوینهم اجمعین، به عزت که گفته، به عزت تو همشون رو پرت میکنم اجمعین، استثنا نداره. من آقای فلانی هستم، مواظب باش، من همون آقای فلانی رو دوست دارم بیشتر پرتش کنم. دقت کردید؟ یه همچین جاده است. شما چقدر باید مراقبت داشته باشید؟ مراقبت در چه حدی باشه؟ یک کسی به من، بچه بودم جوان بودم رانندگی یاد میداد، میگفت که یه راننده باید 3 تا چشم داشته باشه. ما 2 تا چشم بیشتر نداریم، چطور 3 تا چشم؟ گفت یک چشم جلو رو نگاه کن، یک چشمش علائم راهنمایی و رانندگی رو نگاه کنه، یه چشمش هم تو آینه باشه پشت سرش رو نگاه کنه. این معنای مراقبت. همه یه جوانب رو یه آینه این برزده، یه آینه این برزده، یه آینه جلوش زده، برای که این طرف و اون طرف و عقب رو مواظب باشه، جلو رو هم که میبینه این همه هم تصادف میکنه. حالا شما چند تا آینه برای خودت درست کردی برای این راه پر خطری که شیطان میگه لاغوینهم اجمعین؟ اصلا ما آینه نداریم. حالا آینه نداریم بمونه، از پشت سر اگر به زدن تقصیر عقبیه، ولو تقصیر تو عقب عقب رفته باشی که خدا اینها رو اینجوری ملاحظه نمیکنه. اینا بمونه. چشم اصلا نداریم. لهم اعین لا یبصرون بها. اینا چشم دارن، تو خیال میکنی چشم دارن، ولی نمیبینن. یه خورده عینک ضعیفتر از اون اندازه‌ای باشه که باید باشه، میبینیم بهت میگه که آقا تو با این عینک نمیتونی رانندگی بکنی. یه وقتی گفته بودن شب یه کبریت زدن توی ماشین آیا مزاحم رانندگی؟ گفته بودن بله، چون یه روشنایی میاد ممکنه دید رو کم بکنه. آخر ما راهی به سوی خدا داریم میریم. ولهم آذانون، صدای بوق رو هم که نمیشنوی، ولهم آذانون لا یسمعون بها. نه چشمت میبینه نه گوشت. دیدی بعضی موتوری ها خیلی گاز که میدن، اینا گوششون نمیشنوه. لا تمام وجودمون لا شد. لا یسمعون بها، لا یعقلون، لا یفهمون. نه فهمی، نه شعوری، نه عقلی، فقط و فقط ادعا. ما سالک الله این داریم میریم به سوی خدا، منتها از صراط مستقیم نمیریم. راننده پشت فرمون، همه شما الان همین لحظه دارید رانندگی میکنید و انشاءالله باید با سرعت هم حرکت کنید، هر چند زودتر برسید. فرمون اولا دوتا دستتو بذار رو فرمون، مثل 11:10 یا 11:05 محکم بگیر. خب بعد تمام توجهت به راه باشه. من یادم میاد در عراق اون وقتی که تحصیل بگردیم، ماشینای اتوبوس بود، اونجا تابلوی بزرگی زده بود اتکلم مع السائق ممنوع، حرف زدن با راننده ممنوعه. حواسش پرت میشه، جاش جدا میکنن که تو میخوای خودت که هیچ، همه ی جمع رو به مقصد برسونی. کاملا مراقبت باید داشته باشید. حالا هرچی میتونی، هر چه مراقبتتون بهتر، سلامتی خودتون و مسافرینتون اگر مسافری داشته باشید و لااقل بدنتون که ماشین شماست و روحتون بهتر. خب این مراقبت، محاسبه هم باید باشه. محاسبه چیه؟ یه جا پیچ تندیه، ماشین میاد با سرعت 110، چون بیشتر مجاز نیست، 110 دارید حرکت میکنید، تابلو زده پیچ خطرناک، میاید میبینید 40 سرعت بیشتر ندارید، 40 کیلومتر سرعت. کسی به شما گفت نه بیشتر نمیشه پیچید؟ آقا بیشتر نمیشه پیچید اینجا. آقا خواهش میکنم رو همون 110 برو. قبول میکنه ازت؟ من اگر اومدم خواهش از شما کردم که آقا خواهش میکنم شما این دروغو بگو، به خاطر ما این دروغو بگو، آقا نمیشه، باید بگی نمیشه، این غیبت رو به خاطر من بگو، نمیشه. آقا نه، برای مؤمن و سالک الا الله واقعا نمیشه. مسلمان مگر میتونه هم تسلیم خدا باشه هم دروغ بگه و غیبت کنه؟ نمیشه. سر این پیچ بیشتر از 20 کیلومتر 30 کیلومتر بیشتر نمیشه حرکت کرد. این جاده چالوس اگر راست بود شاید ما در ظرف 3 رو به ساعت اینجا میرسیدیم، اما نمیشه از به طور متوسطش از 50 کیلومتر سرعت بیشتر حرکت کرد. بعضی جاش میشه، بعضی جاش هم باز کمتر میشه، که مجموعش من حساب کردم 50 کیلومتر سرعت بیشتر انسان نمیتونه در مجموع داشته باشه. خب نمیشه. اون طرف هم چون میبینه که نمیشه، اگر مخصوصا راننده باشه خودشم، میگه درسته نمیشه، نری. اگر یه وقت هم یه دقیقه سرعت با اینجا باید آرومتر بری پیچه اینجا، او به شما میگه. آینه های اطرافتون رم همین دوستان خوبتون هستند، همین هایی هستند که پشت سر شما رو نشون بهتون میدن، بغلتون رو نشون بهتون میدن، طرف راستتون طرف چپتون رو بهتون نشون میدن. نگید اینا رو ما بلدیم. نه بلد نیستید. من این مثال ها رو میزنم برای اینکه بلد بشید، بلد بشید. پس محاسبه و مراقبه برای یک سالک الله دائمی است. پشت یک ماشین نوشته بود یک لحظه حواس پرتی، یک عمر پشیمانی. البته شعر جوری دیگه هست، ولی حواس پرتی هم همین جوری. حواست پرت شده؟ یکی به من میگفت که گفتم چطور شد تصادف کردی؟ اونم با این شدت. گفت یک کامیون داشت اینجوری میبیچید، پس بره تو گاراژش. من همون لحظه برگشتم میبینم بچم خوابه یا بیدار، رفتم زیر کامیون. میشه دیگه، یه لحظه. همه این تصادف ها همین جوری، همه این تصادف های شما هم همینطوری، همه این که هر روز باید استغفار کنید، همه این که هر روز باید توبه بکنید، همه این که بعضی ها میان به من میگن که ما باید یه دفعه دیگه برنامه همونو تجدید بکنیم، همش مربوط به همون یه لحظه است. یه لحظه. امیدواریم انشاءالله خدای تعالی به ما یک حالت محاسبه و مراقبه رو عنایت کنه، به بچه هامون تعلیم بدیم، به زن و متعلقینمون و متعلقاتمون یاد بدیم. و جدا عرض میکنم آیون، این مسئله رو خیلی جدی بگیرید که همه مشکلات از همینجا سرچشمه میگیره. آ چرا بچت اینطوره؟ برای اینکه یادش ندیدی. اینه این است که بچه چرا افتاد تو دره؟ ماشین بی خود برداشت. چرا بی خود برداشت؟ برای اینکه رانندگی بلد نبود. چرا رانندگی بلد نبود؟ تو یادش ندیدی. یادش بده. اول تکلیف همه باید بلد باشن، همه ها، چون همه خودشون هر کدام یک ماشین دارن، ماشین مستقل، و خدا هم گفته خودت میدونی تکلیف با خودت، فقط راه اینه، لا اکراه فی الدین، هیچ هم جلوت نمیگیره، تو دره افتادی به جهنم، این به جهنم که میگم چون پایین دره جهنمه، و اگر تو راه رفتی میری به بهشت. ماه محرم و سفر تمام شد. در این ماه محرم و سفر انشاءالله دوستانمون از جاده منحرف نشده باشند، راه راست رو رفته باشند، در تمام کارها گاهی میشه که جاده راست داریم و جاده انحرافی. حالا بعضیش عرض کردم هفته گذشته ضرر زیادی نداره ولی بده، ضرر داره. اینها جز رسومات قدیمی ها، اونهایی که توی قرآن خدا ازشون اسم میبره، که ما دیدیم آبایمون این کارا رو میکنن، ما هم ول نمیکنیم، هرچی درسته انجام بدید، در عزاداری هرچی درسته انجام بدید، در اطعام هرچی درسته انجام بدید، در انفاق هرچی درسته انجام بدید، در همه چی، هر چی که روایت داره انجام بدید، هر چی که قرآن گفته انجام بدید، چون ما دو تا چیز نداریم که اسمش صراط مستقیم باشه، یکی قرآنه، یکی هم اهل بیت عصمت و طهارت، و قرآنم به خاطر اینکه در قلب اهل بیت عصمت و طهارته اونها صراط مستقیمن و قرآن صراط مستقیمه، که یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. محرم و سفر گذشت، طبعا این یکی دو ماهی که در پیش داریم دو ماه سرور و خوشحالی است. میلاد مسعود حضرت رسول اکرم که مهمترین میلاد هاست، دو تا میلاد هست که در عالم اثر فوق‌العاده‌ای گذاشته و خواهد گذاشت، یکی میلاد پیغمبر اکرمه، یکی هم میلاد حضرت بقیت الله. این دو تولد دنیا رو به سوی خدا حرکت داد. پیغمبر اکرم همه علائم رو، علائم راه رو به ما نشون داده، تعلیمات کاملی به ما داده. انشاءالله حضرت بقیت الله هم تشریف میاره، متخلفین رو با شلاق، با نمیدونم با شمشیر، با هرچی که سرشون بشه مردم به راه میاره، و اونایی که تو راه هستن انشاءالله مثل شما و محاسبه و مراقبه دارید، خوب هستید، شما هم که انشاءالله خودتون معلمین اونها، اونایی که در راه نیستن خواهید. چند نفر از نزدیکان دوستان اهل سیر و سلوک در هفته گذشته همین تازگی از دنیا رفتند، که بعضیشون به خاطر فرزندانشون که تو این راه بودند خدا بهشون خیلی نعمت داده، کمکشون کرده، و اینها انشاءالله جزء اولیاء خدا خواهند بود، و ما هم که طلب مغفرت کردیم براشون، امیدواریم که خدای تعالی همه ما رو مورد مغفرت و رحمت خودش قرار بده. حضرت ابی عبدالله الحسین که جانمون به قربانش، دلتون رو بفرستید کربلا. واقعا اهل بیت عصمت همیشه مظلومند. ما نمیتونیم تصور کنیم که مثلا نجف رو کوفه رو محاصره دارند، اون هم دشمنان. این مال انحرافاتی است که ما در راهمون داشتیم. خدا در قرآن میفرماید لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. اینها بودند که یهود و نصارا را اولیاء خودشون قرار دادن و حالا اومدن مملکتشون رو گرفتن، زندگیشون رو گرفتن، به مقدساتشون توهین میکنند. بعد از پیغمبر اکرم هم همین طور شد، شاید همین روزها بوده. با این همه سفارش که لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، یهود و نصارا رو خدا میگه اولیاء خودتون قرار ندید، اینها کفار و مشرکین رو اولیاء خودشون قرار دادند. آمدند در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، شاید همین روزا بوده، شاید هم زودتر بوده، شاید هم الان فاطمه زهرا با پهلوی شکسته توی بستر افتاد. السلام علیک یا ممتحن تمتحنک الله قبل ان یخلقک. خدا لعنت کند اونهایی رو که تو رو اذیت کردن یا فاطمه. خدا لعنت کند اونهایی که در به پهلوت زدن، اونهایی رو که محسنت رو زهد کردن. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه المعصومین من ولد الحسین و به مولانا صاحب الزمان. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا غیاث المستغیثین، عجل لولیک الفرج، عجل لمولانا العظیم الفرج، عجل لسیدنا العزیز الفرج. خدایا با آبروی آقامون حجت ابن الحسن همه ما رو در صراط مستقیم دین قرار بده، خطرات این راه رو از ما دور بفرما. پروردگارا همه ما رو از یاران خوب امام زمان قرار بده، قلب مقدسش رو از ما راضی بفرما، گرفتاری های مسلمین برطرف بفرما. پروردگارا با آبروی حجت ابن الحسن قسمت می دهیم، با آبروی امام زمان قسمت می دهیم، توفیق تزکیه نفس کامل به ما مرحمت بفرما، امراض روحی من شفا مرحمت بفرما. خدایا مریض های منظور از سائل با صافیت بپوشان، اموات من به خصوص اونهایی که تازه از دار دنیا رفتن غریق رحمت بفرما. خدایا مرضهای افرادی که منظور این جمعن، مریض هایی که منظور این جمعن، مریض منظور، مریضه منظوره، مریضه منظوره، سائل با صافیت به پوشان، اموات من شهدا من غریق رحمت بفرما، عاقبت من ختم بخیر بفرما، و عجل فی فرجه.